على جميع نعمه كلها وهو قادر على ما يريد، يفعل ما يشاء، يحكم ما يريد. اللهم صل على عبدك ورسولك وأمينك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الأمناء المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم وفقنا لمرضاته واستعملنا بخدمته. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. أعظم صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. لعن الله من قتلك، لعن الله من ظلمك، لعن الله من أذى رسول الله فيك. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا حجة الله في بلاده. أعظم الله لك الأجر وأحسن لك العزاء في مصيبة جدك الحسين عليه السلام. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. هدیه به پیشگاه مقدس فاطمه زهرا یک صلوات بفرست. ما در شب‌های گذشته درباره اینکه امام حسین علیه السلام چرا به این حرکت عظیم دست زدند و چرا ائمه پیش از امام حسین علیه السلام و همچنین بعد از امام حسین به چنین کاری مبادرت نکردند گفتگو کردیم. شب اول دو تا مقدمه بیان کردیم که در این دو تا مقدمه خدمت عزیزان عرض کردم که اولا امام حسین علیه السلام جنبه الهی و وحیانی دارد که از وقایع مطلع است و در عین حالی که از وقایع مطلع است از طرف خداوند متعال ائمه حالا بگیم به حسب ظاهر یا به آن چیزی که در نزد مردم است تصمیم گیری می کنند بر مبنای آن موقعیت هایی که به شکل عادی در زندگی مردم رخ می‌دهد و در مبنای بر مبنای اون عمل به یک سری از کارها انجام می‌دهند، به یک سری کارهای اقدام می‌کنند، به اون کارهایی که اقدام می‌کنند بر مبنای یک انسان عاقل بالغ حکیم رفتارهای اونها کاملا عالمانه و حکیمانه و از روی مصلحت. این در رفتار ائمه علیهم السلام میبینیم. در این حال این نکته رو هم متذکر شدیم که واقعا در بیان این که بخواهیم توجیه بکنیم، حالا یکی از دوستان به من تذکر داد کلمه توجیه رو به کار نبریم، تبیین کنیم که چرا امام حسین علیه السلام به این حرکت دست دادند و دیگر ائمه به چنین حرکاتی یا به چنین رفتارهای عمل نکردند، این را بایستی به واقع چون ائمه دیگر رفتارهاشون شبیه هم دیگر بوده اتفاقا بر عکسی که در جامعه متداول شده بایستی حرکت امام حسین را تبیین کنیم. چرا امام حسین علیه السلام به این نوع حرکت دست زدند؟ این مقدمه شب اول ما بود. بعد این نکته رو عنوان کردیم که ریشه های حادثه عاشورا فقط از مرگ معاویه لعین شروع نمی شود و یا از خلافت یزید، بلکه این ریشه ها برمی گرده به سال 11 هجری، هنگامی که به اصطلاح خلفای قاسب در یک توطئه بسیار وسیع بر علیه امیر المؤمنین و اهل بیت اقدام کردند و یک سری کارهایی رو انجام دادند که اون کارها رو یه مقداری توضیح دادیم از جهات مختلف. اون کارهایی که انجام دادند به تعبیر خود ما به وسیله یک سری مبانی که توی اسلام هم هست، از این مبانی سوء استفاده کردند، یک حاله از تقدس برای خودشان درست کردند، مدعی شدند که آنها اهل سنت هستند و دارن سنت رسول خدا رو پاس می دارن، به سنت رسول خدا عمل می کنن و در حقیقت با بهانه دین، با بهانه مذهب بر علیه اهل بیت تجاوز و تعدی رو انجام داده بودند و این رو در حاله از تقدس پیچونده بودند. لذا متذکر شدیم به خصوص خلفای اولیه به این که ما داریم کاری رو انجام میدیم که رسول خدا انجام داد و مواردی از تخطیه های آنها، از انحرافات اونها رو من متذکر شدم. این در شب دوم بود. شب سوم شروع کردم یه مقداری وارد واقع شدن به این مفهوم که در اوائل کار، در اوائلی که به اصطلاح اینها خیلی خوشحال بودند که موفق شدند امام حسین و اهل بیت رو بکشند، هلهله کردند، شادمانی کردند، اما این شادمانی اینها دیری دوام نیاورد. ناگهان فهمیدند که در درون چه باطلاقی گرفتار شدند، لذا بعدن شروع کردن توجیه کردن. لذا آمدن گفتن که، یعنی در طول تاریخ اهل سنت از این موارد زیاده که انشالله یه شب اینا رو براتون میخونم، گفتن که اساساً یزید نبوده که امام حسین رو دستور قتلش رو صادر کرد و حتی به اینجا رساندن کار رو که قد قتل الحسین به شیعته، یعنی به وسیله شیعیان خودش در عراق کشته شد. و چون مردم عراق معروف بودن که به اصطلاح اینها تمایلات شیعی دارند، لذا گفتند که چون مردم عراق آن او را کشتند، پس شیعیانش او را کشتند. از این توجیهات هم در تاریخ تا دلتون بخواد زیاده که توجیه کردند که امام حسین به وسیله شیعیانش کشته شد. اوائل کار هم خود یزید شروع کرد به عنوان اینکه این کار رو ابن زیاد انجام داده، من هم انجام ندادم. وقتی که وارد اون باطلاق شدن، شروع کردن یک سری ادعاهایی رو مطرح کردن. من شب گذشته چند تا مدرکی رو واسهتون خوندم از رو کتاب که روشن باشه که یزید در اولین نامه‌ای که خطاب به ولید ابن عتبه، که من دیشب اسمش رو با حاکم مکه اشتباه کردم، به ولید ابن عتبه نامه‌ای که نوشت، دستور داد که به اصطلاح از امام حسین علیه السلام بیعت گرفته بشه و اگر بیعت را نداد او را بکشد و سرش را برای یزید بفرستد. گفتیم که بعضی از نقل‌های تاریخی داریم که این جمله بعدی که سرش را بفرستد نیست. بعضی از علمای بزرگوار ما که ما هم بهشون خیلی ارادتمند هستیم گفتن که این جمله که بعدش نیست نشان می‌دهد که یزید تصمیم نداشته است که امام حسین علیه السلام را در مدینه یا در مکه یا در ارض یا در سرزمین حجاز بکشد، بلکه هدفش این بوده است که امام حسین را بترساند که امام حسین از سرزمین حجاز کوچ کند و بیرون برود. این طرز تفکر در بعضی از علمای بزرگ معاصر ما هست که معتقدند که اساساً بنی امیه نقشه‌ای داشتند که این نقشه اساسش این بوده است که یزید و بنی امیه با هم تو این نقشه اینطوری عمل کنن که امام حسین از سرزمین حجاز، یعنی مکه و مدینه، بیاد بیرون، بره به طرف عراق و در عراق به هر حال حضرت را بکشن و نمیخواستند حضرت را در حجاز و مکه بکشن. یکی از دلایلی که اونها میآورند به بعضی از اسناد تاریخی که در این زمینه وارد شده استدلال میکنن، میگن در این اسناد تاریخی که برخی مثل طبقات ابن سعد و امثالهم نقل کردند، در نامه‌ای که یزید فرستاده است به ولید ابن عتبه که به اصطلاح بگوید که از حسین برای من بیعت بگیر، اشاره‌ای به کشتن امام حسین نشده است. این استدلال آقایون. گفتم به هر حال هر استدلالی که باشه کار از این چند احتمال بیرون نیست. ما توجه داشته باشید عزیزانی که امشب اومدن، من دارم بر مبنای آن اسناد تاریخی که فعلا گزارش شده است، حالا از اهل بیت یا به اصطلاح بعضی از اسنادی که یه مقداری میتوانیم بهش اعتماد بکنیم از طریق اهل سنت، به این اسناد دارم توجه میکنم. دیشب این توضیح رو به صورت مقدمه دادم، گفتم قالب افرادی که دارن تحلیل میکنن واقعی کربلا و وقایع پیش از اون رو، همشون با همدیگه اتفاق نظر دارن که امام حسین میخواهد از عنصر امر به معروف و نهی از منکر استفاده کند. لذا هدف امام حسین در تمام لحظات امر به معروف و نهی از منکره. برای حکومت کثیف بنی امیه که زائیده شده است از اون خلافت نامشروعی که از وفات پیغمبر و رحلت پیغمبر خلافت رو غصب کرد، امام بهترین فرصت را به دست آورد با روی کار آمدن یزید متجاهر به فسق، فاسق علنی، شرابخوری بکنه، علنی به اصطلاح خدمت شما ارسان بادوگساری بکنه و لهو و لعب داشته باشه. یه همچین فرصتی به دست اهل بیت باید میرسید. این فرصت که به دست آمد، امام فرمودند که من از عنصر امر به معروف و نهی از منکر استفاده میکنم. حالا این عنصر امر به معروف و نهی از منکر که امام میخواهند استفاده کنند در چه چیزی جلوه‌گر میشه؟ یعنی امام چگونه این کار رو انجام بدن؟ گفتیم سه تا نظریه وجود داره. نظریه اول که نظریه معروفی است، مال علامه عسکری، یعنی در معاصرین علامه عسکری تقریبا این بحث رو مطرح کرده بودن. چیه؟ امام حسین علیه السلام برای اینکه امر به معروف و نهی از منکر بکند، جامعه را از چرت بیدار کند، اعلام میکند که با یزید من بیعت نمیکنم. گفتم حسن این نظریه چیه؟ در تمام مراحل تا گودی قتلگاه امام حسین همین رو تکرار میکند، من بیعت نمیکنم، تمام آسمان و زمین جمع بشوند، من با یزید بیعت نمیکنم. عنصر اساسی امر به معروف و نهی از منکری که امام میخواست به جامعه بده و چرت آنها را پاره کنه، ترک بیعت بود. نظریه دوم که گفتم این نظریه را غالبا خیلی از علمای بزرگ هم به کار گرفتند، از جمله در دوران معاصر 30 سال 40 سال گذشته مرحوم مطهری در کتابش خیلی این نظریه را بیان کرده است و بسیاری از عالمان معاصر ما هم اکنون در پای منابر این نظریه را قبول دارند. امام در حقیقت عنصر امر به معروف و نهی از منکرش رو چگونه میخواست نشان بدهد؟ با شهادت. یعنی امام میخواست از اول خودش را در معرض شهادت قرار بدهد، لذا راهی را انتخاب کرد که به سوی شهادت منجر بشه. اما این نکته رو اینها اضافه میکنند، امام نمیخواست هر گونه شهادتی صورت بگیرد. شهادت در مدینه ارزشش به اندازه شهادت در کربلا نبود، شهادت در مکه ارزشش به اندازه شهادت در کربلا نبود، لذا امام میخواستند شهادتی را به خرج بدهند که بسیار پر سر صدا باشد، بسیار عمیق باشد، به شکلی باشد که جامعه رو واقعا تکون بده. دنبال این نوع شهادت بودن. گفتیم این نظریه دومی است که خیلی از عالمان قبول دارن. اما نظریه سومی وجود داره که در این نظریه سوم، در حقیقت تو این نظریه سوم میگوید که قبول که امام میخواستند که ترک بیعت کنند، میخواستند با یزید بیعت نکنند تا امر به معروف و نهی از منکر را داشته باشند. این صحیح کاملا. در این حال امام در هر مرحله نسبت به آن مرحله تصمیم گیری می کردند. نمی توانیم ما بگوییم یک عامل بیعت یا شهادت مسئله رو حل و فصل می کنه، بلکه بایستی بیایم تحلیل بکنیم، بگوییم از مدینه به مکه که حرکت کردن چرا اومدن بیرون، از مکه که خارج شدن آمدن خارج حرم چرا آمدن بیرون، اگر از مکه حرکت کردند رسیدن به اصطلاح به اون منزل ثعالبیه که خبر مسلم ابن عقیل رسید چرا امام ادامه دادند، اگر رسیدن به زباله یه خبرهایی رسید چرا ادامه دادند. هر کدام از این مراحل را بایستی دونه دونه مدارک رو مورد بررسی قرار بدیم، تحلیل ها رو مورد بررسی قرار بدیم و ببریمش جلو. در این حال گفتم در شبهای آینده وقتی این تحلیل خودم رو انجام دادم برای شما از شواهد و مدارک استفاده کردم، آخرش به اینجا میرسم. آیا امام همه چیز را میدانست؟ از گفتیم بله همه چیز را میدانسته. خب این با اون قضیه به اصطلاح تصمیم گیره هایی که در هر موضع صورت میگیرد چگونه تطابق پیدا میکند که انشاءالله بحثش رو انجام خواهم داد. پس ببینید ما الان بحثی که با دوستان تا اینجا انجام دادیم، گفتیم ما نظریه ترک بیعت رو قبول داریم، ترک بیعت رو قبول داریم، نظریه این که امام خود را به شهادت بزند را قبول نداریم، مگر کجا؟ صبح عاشورا. صبح عاشورا این نظریه درست از آب در میاد، اما قبل از عاشورا رو باید توجیه کنیم. لذا اومدیم نظریه سوم، گفتیم نظریه سوم در حقیقت ترک بیعت را قبول میکند، اما میگوید هر مرحله برای خودش بایستی توجیه داشته باشه. مرحله اول، چرا امام از مدینه را ترک کردند؟ چون جانشان در خطر بود. امام موظف است جانش را نجات بدهد، اهل بیتش را نجات بدهد که گروگان نگیرند. بنی امیه حکومت بسیار فاسد و کثیفیه. از یه طرف یک سری افرادی میان جلو از خود بنی امیه به امام میخوان نصیحت کنن، همچنین در کنار امام بیستن به امام بگوین که یبن رسول الله کوتا بیا حالا فلان. در این حال حتی جلو میان که ما نمیخوایم دستمان به خون شما آلوده بشه، ما نمیخوایم یه صلوات نیتی برای این مطلب نداریم که خلاصه دست ما به خون شما به اصطلاح آلوده بشه، اما در این حال پشت پرده دارن یه کارایی انجام میدن. امام شبانه از مدینه حرکت میکنن میان بیرون، اما چگونه حرکتی؟ حرکتشان برای رفتن به مکه اگر چه فرار از مدینه است، اما مثل یه فراری عمل نمیکنه. تمام مستندات تاریخی حتی شیعه، یعنی شیخ مفید از طرق شیعه نقل کرده است که عده‌ای میان به امام پیشنهاد میکنن که از مدینه که دارید حرکت میکنید میخواد برید به طرف مکه، از بیراهه بروید. چرا؟ چون اگر سربازانش را ولید ابن عتبه بفرستد امکان دارد که امام رو گرفتار بکنه. امام نپذیرفتن، گفتن از راه مسیر عادی میرویم، هرچه خدا تقدیر کند همان است. حاضر نشدن مانند عبدالله ابن زبیر به حالت فراری و با خفت از بیراهه ها برن به طرف مکه، از راه عادی بلند شدن رفتن. بعضی خواستن بگن که همین که ولید ابن عتبه دنبال امام نکرد، سرباز نفرستاد، برای چی سرباز نفرستاد؟ چون اصلا ولید ابن عتبه نقشه بنی امیه رو داشت اجرا میکرد. چرا؟ میخواستن امام رو از حجاز بیرون کنن. عده دیگه میگن نخیر، ولید ابن عتبه دنبال عبدالله ابن زبیر فرستاد. یه نقل قول دیگه نقل میکنن که این فرد به مروان گفت من راحت شدم، لااقل من به من دستور داده نشد که حسین را بکشم، ازش راحت شدم، رفت از مدینه بیرون. امام حرکت میکنن، کی حرکت میکنن از مدینه؟ دو شب مانده به آخر رجب، یعنی 28 رجب. حالا رجب اون سال 30 روزه بوده است، 29 روزه بوده، حساب کنید کی امام وارد مکه میشوند؟ 3 روز مانده به شعبان. راه رو امام کند حرکت میکنن، عادی حرکت میکنن، فراری بودن با عجله بودن حرکتی صورت نمیگیرد. به تدریج حرکت میکنن تا میرسن به اونجا، یعنی در حقیقت حدود یک ماه تو راهند، میرسن به مکه. هنگامی که وارد مکه میشوند، در مکه فردی از طرف بنی امیه بر سر کار به نام عمرو بن سعید بن العاص، معروف به اشدق، عمرو بن سعید بن عاص، سعید بن عاص همون سرداری است که در زمان عثمان در فتوحات شرکت میکرد. این به اصطلاح فرزندی داره که به این فرزند پیغمبر اکرم درباره او پیش بینی کرده بودند. گفتند بالای این منبر مسجد مکه یک جباری از جبابره بنی امیه بالا خواهد رفت که خون دماغ میشه. خیلی عجیبه. ابن سعد، ابن کثیر از علمای بزرگ اهل سنتن، خودشون تو کتاباشون نوشتند که این پیش بینی پیغمبر آخرش اجرا شد. درباره کی؟ سلام علیکم و رحمت الله. درباره عمرو بن سعید بن عاص، درباره این فرد این پیش بینی انجام گرفت. اشتق، گونه‌هاش خیلی یه مقداری بلند بوده، بهش میگفتن اشتق. لذا این فرد حاکم اونجاست، جبار جبابر است. هنگامی که امام حسین میرسن به مکه، کسی رو میفرسته که برای چی وارد مکه شدی؟ امام میگویند که آمدم به خونه خدا پناه ببرم. عبدالله ابن زبیر هم اونجا میرسه. عبدالله ابن زبیر دنبال حکومت برای خودشه. امام مانع بیعت مردم به عبدالله ابن زبیره. تا امام باشه کسی به عبدالله ابن زبیر نگاه نمی کنه. لذا امام در مکه میماند. اواخر شعبان، رمضان، شوال، ذی‌القعده و 8 روز از ذی‌الحجه میشه 3 ماه و 10 روز. 3 ماه و 10 روز امام در مکه میماند. 3 ماه و 10 روز در مکه میماند. خب چه اتفاقی میفته تو این 3 ماه و 10 روز؟ اینکه امام از مدینه آمدن به مکه مسلم است. حالا چرا در مکه بنی امیه اقدامی نمی کنه؟ چرا 3 ماه و 10 روز هیچ کس متعرض امام نمی شود؟ خوب دقت کنید این جمله رو. نکته مهم و اساسی بحث همینجاست. بنی امیه اگر می خواهد جبهه اینجا واکنه، 2 تن از مخالفین، یکیشون عبدالله ابن زبیره که مردم می دانند برای چه در مکه است، یکیشون امام است. امام چرا تو مکه است؟ با یزید بیعت می کنم. هیچ جا امام صحبت از این که من حکومت رو می خواهم نمی کنم. اما عبدالله ابن زبیر صحبت از حکومت میکند. با چند نفر از دوستانش قرار میذارند که برند تو هجر اسماعیل دعا بکنند. همین عبدالله ابن زبیر، دنیا طلبیش نگاه کنید. بریم تو هجر اسماعیل، تو مکه بهترین جای به اصطلاح کعبه است، بریم اونجا دعا کنیم. همگی دعا میکنن یه چیزی از خدا بخوان. او با صدای بلند از خدا میخواد که خدایا مرا به خلافت برسان. نشون میده که چقدر عاشق حکومت. فرمودن که به اصطلاح تاریخ ورود امام به مکه را بگویید. یا 3 روز مونده به شعبان یا 3 شعبان. 3 شعبان یعنی 5 روز امام تو راه بودن. احتمال من اشتباه کردم. خدمت شما عرض کنم که به هر حال، یعنی میخوام بگم این جمله را توجه فرمایید. یک نکته اساسی در این مسئله هست. امام در مکه میمانند، به بنی امیه میگن من برای چی اومدم اینجا؟ اومدم به حرم امن خدا. تو حرم امن خدا همه در امان هستند. داخل حرم کسی کشته نباید بشه. در این حال خوب دقت کنید جمله رو، همه افراد دارن به موسم حج می روند. در موسم حج بهترین جاست که امام حسین علیه السلام اون عنصر امر به معروف و نهی از منکر خودش اعلام بکنه. پس ببینید طرفداران نظریه میگن علت ورود امام و انتخاب امام برای مکه از یه جهت بله فرار از مدینه، از اینکه کشته شوند در مدینه آمدن بیرون، اومدن به طرف مکه. اما مکه رو چرا انتخاب کردن؟ شهر دیگری رو انتخاب نکردن؟ چرا در مکه همه مسلمان ها جمع میشن؟ امام فرصت خوبی پیدا میکند که در آنجا اعلام بکند که به اصطلاح خدمت شما عرض کنم که من با یزید بیعت میکنم. تا اینجا هیچ بحثی از حکومت نیست. خوب دقت کنید جمله رو. هیچ بحثی از حکومت نیست. اما از این طرف یه مسئله دیگه ای وجود دارد. معاویه هنوز زنده بود. بعد از اینکه معاویه به خاطر ولایت عهدی یزید شروع کرد، خلاصه دیگه زد به سیم آخر به تعبیر ما. این که به تعبیر ما گفتیم زد به سیم آخر، یعنی چی زد به سیم آخر؟ امام علیه السلام در همون زمان به معاویه گفتن من بیعت نمی کنم. کیه حاکم مدینه؟ مروان، مروان ابن حکم لعنت الله علیه. واقعا یه چیز عجیب غریبی است مروان. مروان هی معاویه رو تحریک میکند که من بیعت حسین ابن علی را خواهم گرفت، نگرفتم کارش را خواهم ساخت، میکشمش و اصرار داره که من او را میکشم. معاویه تیه نامه ولید را به جای مروان میفرستد. چرا؟ میگوید که کشتن حسین خطرناک. باز اینجا بعضی از علمای ما دیدگاهشون این است، نه این همون نقشه اولیه بنی امیه است، نمیخواهند خودشان امام حسین را بکشن. گفتم من این تحلیل رو آقایان دارم نقل قول واسه تو میکنم که بفهمید، نقل قولهای دیگه هم به گوش من رسیده ولی بنا به دلایلی نمیتونم خیلی این نوع نقل قولها رو مورد قبول قرار بدم، خصوصا این که به اصطلاح گفته میشود که بنی امیه میخواستن مردم عراق آنها را بکشن. انشالله به بحثش میرسم. مردم عراق به صورت تنها نبودن که امام حسین را کشتن، واقع در عراق بود اما قبایل شام کلی در این به اصطلاح واقع دخیل بودن. من انشاءالله بحثش رو به جاش برسیم سه چهار شب دیگه براتون کاملا روشن میکنم. قبائل دیگه هم وجود داشتن. لذا امام علیه السلام وارد مکه میشن. وقتی وارد مکه میشوند قبل از این واقعه، زمان معاویه یعنی یه چیزی در حدود یک سال دو سال قبل از این واقعه، نامه هایی از طرف کوفه به امام رسیده بوده. در اون نامه ها گفته بودند که یبن رسول الله بیایید و قیام کنیم بر علیه معاویه نه بر علیه یزید. حتی سلیمان ابن سرد خزائی، سلیمان ابن سرد خزائی با یک سری از افراد به مدینه میاد به دیدن امام حسین علیه السلام. میگوید برادرت امام حسن با معاویه پیمان صلح امضا کرد، شما این پیمان رو امضا نکردی، پس بیاد قیام کنیم. حضرت فرمودن تا معاویه زنده است کاری نمیشه کرد، تا معاویه زنده است کاری نمیشه، برگردید شهر خودتون. حتی این جمله عجیب امام میگوین برید تو خونه هاتون بشینید، هیچ اقدامی نکنید فعلا. این جمله وجود داره. لذا امام علیه السلام صحبتی از حکومت تا اینجا نمیکنه. حالا خوب دقت کنید جمله. وقتی امام وارد مکه می شود این خبر خب در همه جا پخش می شود. به کجا می رسه؟ به بصره، به کوفه می رسد. کوفه واقعا مرکز شیعه است. امیرالمومنین تو اون 4 سال 5 سال اگرچه مردم کوفه اکثریتشان دل حضرت را به درد آوردند، امام حسن مجتبی را مخذول کردند، خار کردند و از کوفه فرستادند بیرون، اما در این حال یه عده‌ای در کوفه هستند که واقعا عاشق شیعه اند. لذا یک سری شیعیان خاص در کوفه هستند. این شیعیان به جنب جوش میفتند، در این حال مردم رو تحریک میکنن، یک سلسله نامه هایی به دست امام میرسد. عده ای از اهل تسنن میخوان بگن کل این نامه ها 150 تا دونه بوده، اما این 150 تا دونه ذیلش عده زیادی امضا کرده بودند، اما جانم لیست بوده بله، اما در اون روایتی که از طریق شیعه نقل شده است امام دو تا خرجین پر از نامر جلیه به اصطلاح خدمت شما عرض کنم که حر ابن یزید ریاهی میریزند. هنگامی که میریزند جلیه پاش
امام اونجا اشاره میکنن که تعداد افراد خیلی زیاد بوده، لذا شیخ مفید معتقد است یا حالا به تعبیر حاج آقا لیست بوده در درون نامه، 12,000 تا امضا بوده، 12,000 نفر اسم بوده، یا اینکه واقعا تعداد نامه ها 12,000 تا بوده، اما مقدار خیلی زیاد بوده به شکلی که امام بر مبنای این استدلال میکنه چرا اومدم به عراق؟ چون مردم عراق من خواستم. اینجا من یک جمله رو از یکی از اساتید بزرگ فن نقل کنم. من چون شخص خودم پای این مباحث پیش ایشون نشسته بودم، داشتیم صحبت میکردیم، ایشون به این نکته اشاره میکرد. و دوستان توجه داشته باشید، علامه مجلسی در جلد 44 بهار الانوار به این نکته اشاره میکنه و معتقد این یکی از مباحثی است که بایستی مد نظر قرار بده. یه صلوات بفرستید. یه خطبه‌ای هست در نهج البلاغه، روایات دیگری یادتون باشه، بعضیا میخوان بگن چون این خطبه فقط نهج البلاغه نقل کرده سند دیگری ندارد و فلان حرفا، حواستون باشه مضمون این روایت در روایات دیگر ما هم موجوده. حضرت علی علیه السلام میفرمایند که به خدایی که هسته را شکافت و موجودات را آفرید، اگر نبود که خداوند متعال، دقت کنید به این جمله‌ای که دارم میگم، اگر نبود که خداوند متعال از عالمان پیمان گرفته است که بر گرسنگی مظلوم شکیبایی نکنند، یعنی بی تفاوت نباشد، و بر ستم ظالم سکوت نکنند. این دلیل اول. دلیل دوم اینجاست، ولولا الحضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر، اگر یاران حاضری وجود نداشته باشد و قیام حجت به وجود ناصر به وجود بیاید، یعنی حجت خدا هر موقع یاوری داشت باید اقدام کند. این بایدی که میگیم حالا توش دعواست، آیا باید تشریعی است مثل این که من بگم نماز بر من واجبه؟ بر امام واجب است شرعاً که به این به اصطلاح قیام یاوران ندا و پاسخ بدهد یا نه واجب نیست؟ امام میتواند بپذیرد، میتواند نپذیرد. اساتید بزرگواری رو من خودم در دوران معاصر دیدم و از کلام علامه مجلسی در بهار این برداشت می شود که طبق این قاعده هنگامی که یاور به وجود آمد امام باید پاسخ بدهد. مردم عراق اومدن میگن که درست امام از طبیعت این مردم می داند آدم های دغل کاری هست، درست امام که به علم غیبش میداند اینها او را به اصطلاح به زمین خواهند گذاشت و تنهایش خواهند گذاشت، اینا همه به علم غیب امامه، اما حسب ظاهر امام باید به طرف کربلا برود. حالا این باید رو میخواد باید تشریعی بگیری که واجب است بر امام برود یا سزاوار است که امام برود، یعنی واجب نیست ولی امام به هر حال نامه اومده دستش. لذا این سوال که چرا امام از مکه به یمن نرفت در حالی که ابن عباس پیشنهاد داد، چرا امام در مکه نماند، که حالا این یه علت دیگه ای دارد که چرا امام در مکه نماند، اما میخوام بگم این نکته رو توجه داشته باشید، امام یه تکلیف جدید برش ایجاد شده. دلیل افرادی که این تکلیف رو بر امام ثابت میدونند گفته های خود امام است. امام علیه السلام هنگامی که هر رو میبینند هر میگوید چرا اومدید، نامه ها رو میاد. در روز ششم هنگام یا پنجم هنگامی که با عمر سعد مذاکره می کند باز نامه ها رو می آورد و در این حال در روز عاشورا در یکی از خطبه ها صدا می کنند فلانی 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 آیا شما نبودید که برای من نامه فرستادید؟ و اونها هنگامی گفتند ما نفرستادیم، حضرت فرمودند دروغ میگید به خدا قسم، شما فرستادید. امام به این اتمام حجت می خواد عمل کنه. پس ببینید تکلیف جدید ایجاد شده است، تا مکه تکلیف نبوده، وقتی در مکه نامه ها رسید بر امام واجب است که برود. البته این نظریه دو سه تا اشکال اساسی داره. اشکال اساسیش حالا فردا شب چه امشب نمیرسیم. ولی همینطوری یه گذرا به شما بگم. اشکالش اینه که امام وقتی وارد خاک عراق امروزی حالا بگیم به اصطلاح حالا بعضیا گفتن ثعالبه بعضیا گفتن بعد از منزل بعد از اون حالا اسمش یادم نمیداد، همین که وارد میشن خبردار میشن که مسلم ابن عقیل کشته شده است. خب امام تو الان بله نه جا قبل از زبال است، زباله بعدشه که به اصطلاح با حور مواجه میشه، قبل از اونه. یعنی قبل از این که به اصطلاح با اون منزل وارد بشن فکر کنم ثعالبه باشه، وارد اونجا میشن خبردار میشن. خب امام برگردن، چرا؟ فهمیدن اینا قدر کردن. این دعوا دعوای اساسیه ها، حواستون باشه. دو تا مطلب به نظر من در واقع عاشورا تکلیفش مشخص نمیشه، فیلمم خیلی برای ساختن، خصوصا اون واقعه اولی که میخوام بگم. یکیش این است، ببینید مسلم ابن عقیل روز هفتم ذی‌الحجه یا هشتم ذی‌الحجه در کوفه قیام میکنه، مردم باش بیعت کردن. حالا اینطوری که تواریخ میگن 4000 نفر، بعضی میگن 12000 نفر دارالاماره رو محاصره میکنن، بقیهش همش آقایون حدسه. چه اتفاقی میفته؟ مسلم ابن عقیل شبانه تنها میشه، همه گیجن، باور کنید. اینو بگم به شما، جزو موارد قامز تاریخی همین نکته است. من واقعا به شما بگم حدود مثلا 26 سال قبل تمام به اصطلاح تواریخ حتی برای همین جریان خدمت علامه عسکری رفتم، آقا این کجا شما یه مدرکی دیدید که این ماجرا چی بوده واقعا؟ این که بله پول فرستاد بین قبائل توزیع کرد فلان. آقایون من سوالم اینجاست، به اصطلاح جناب مسلم ابن عقیل میگوین تنها رفته نماز عشاش رو خونده، نماز عتمش رو خونده، بعدن رفته خونه اون زن. واقعا حبیب ابن مظاهر اهل ترسیدن بوده بره تو خونه مسلم ابن اوسجه؟ اون موقع هنوز اینا از کوفه خارج نشده بودن. جزء موارد قامز تاریخی است. چه اتفاقی افتاد؟ در عرض 5-6 ساعت اوضاع برگشت. 12000 نفر من باور نمی کنم، میگم 4000 تا. 4000 تا یعنی چی؟ همه اومدن، دیدی تو فیلم ها میسازن، مادر اومد دنبال پسرش بیا بریم خونه، پول توزیع کرد، گفت سپاهی از شام میاد، همه اینا ترسیدن خلاصه رفتن. شورای قاضی هم اومد بالای دارالاماره یه چیزهایی گفت. این طور مسائل حدسیاته. اینو شما جمله رو خوب دقت کنید، چه اتفاقی افتاد که مسلم ابن عقیل نتوانست خلاصه این تفوق عددی خودش رو، کار تموم کرده بود نتوانست. یه مورد اینه، مورد دومم الان گفتم بهتون. امام شنید مسلم ابن عقیل کشته شده است، چرا برنگشت؟ اون وجوبه چی شد؟ تمام شد، باید برگرده. چرا رفت؟ لذا این دوتا نکته رو قامز تاریخی بدانید. یعنی اشکال این نظریه دوم اینه که به اینجا که میرسه میگه خیلی خوب آقا، تا اینجا نامه ها بود، بر امام واجب است که برود. یه مدرک فقط وجود داره که این مدرک رو من فردا شب میخونم. دوستان اشاره کردن که ادامه نده که دوست عزیزم اومدن. ببینید فقط من این جمله رو بگم، یه مدرک وجود داره. برخی از تواریخ، این که میگم برخی، ابی مخنف بیشتر، نقل شده است که امام در اونجا با اصحاب مشورت کردند. تو مشورت اصحاب به امام گفتن یا ابن رسول الله، مسلم شما نیستید. مردم مسلم رو تنها گذاشتند، مردم اگر بشنوند شما به طرف کوفه رفتید پای مردی میکنند. یعنی نامه ها همچنین چیه؟ ادامه دارد، هنوز خاصیتش موجود است. پس بریم به طرف کوفه. یعنی علت رو همین نکته گرفتند. ولی یه مدارک دیگه وجود داره، امام در اونجا به صراحت به اصحاب میگوید داریم میریم به طرف مرگ، آماده بشید. این میشه نظریه شهادت. اینجا اتفاقا عده زیادی از اصحاب پراکنده میشوند. یادتون باشه این داستانی که میگن در دل شب عده زیادی رفتند، این داستان دروغ ها، هیچ کس شب عاشورا نرفت. شب عاشورا چراغ رو امام خاموش کردند، یه فرصت دیگه به اصحاب دادن. اصحاب خیلی گریه کردند. یا ابن رسول الله داری چی کار میکنی؟ ما شما رو تنها بذاریم اینجا. اون شب عاشورایی کسی نرفت. اونی که خیلی پراکنده شدن از دورور امام همینجا بود. یهو لشکر دیگه نموند. عده قلیلی باقی ماندن با امام که بعدن یه عده از کوفه خودشون رسوندن. ببینید آقایون یه چیز جالب به شما بگم. امام در روز هفتم در کربلا احتمالاً عدد اصحاب از 40 نفر کمتر بوده. 40-50 تا تو همین فاصله خودشون رسوندن. می آمدن از شهر کوفه بیرون، تو کنار شهر کوفه انقدر ابن زیاد لعین حرس گذاشته بود، عده زیادی رو دستگیر کرد. تو زندان اینها خبردار شدن امام حسین کشته شده است. تو زندان از شیعیان که همینا جز توابین بعدن رفتن تو قیام توابین کشته شدن، همینها. ولی یه عده چیکار کردن؟ یه عده تو لشکر ابن زیاد اومدن به کربلا، اومدن شبونه رفتن پیش امام. این جمله رو خوب دقت کنید، مدارکی وجود داره. عده آمدن تو لشکر ابن زیاد، همین لشکر عمر سعد، اومدن به طرف کربلا. شبانه شد، از این ور لشکر اومدن اونور، خودشون رسوندن به امام. لذا عده زیادی که میگم در اون جایی که خبر شهادت مسلم رسید همه دوره ور امام پراکنده شدن، اونجا واقعا باید بگیم اولین جایی است که دل اهل بیت میلرزه. بدانید این حرف رو، زنان دلشون میلرزه. چرا؟ میفهمن اوضاع یه چیز دیگه است. البته اینو باز توجه داشته باشید، بچه ها و زنان عادی تر میفهمن، نه زینب کبرا. اینا خبرها رسیده بود برای آنها. ببین این جمله‌ای که من به شما بگویم، برای اهل بیت مسئله روشن بود. حتی نه اهل بیت، بعضی از اصحاب مثل میثم تمار امیرالمومنین به او خبر داده بود، رشید هجری به او خبر داده شده بود. ببخشید اونهایی که زودتر از دنیا رفتن مثل عمرو بن حمق، اینها زودتر فهمیده بودند و میگفتند به مردم یک روزی حسین را این چنین مظلومانه خواهند کشت. ولی میثم در زندان بود، اینو خبر داد. حتی اونجا خبر داد به مختار، مختار تو نجات پیدا میکنی. گوش برید جمله رو، اینا در تاریخ موجوده که مختار میگوید که به من خبر داد تو آزاد میشی، تو یه وظیفه‌ای به گردنت. دقت کنید جمله رو. امام میدانست این اتفاق میفته، اما این دانستن امام دانستن وحیانی و غیبی است که خدا در اختیار امام قرار داده و امام میداند بارز کاریاش. لذا هنگامی که در خود کربلا حضرت میرسند، راوی میگه شب بود دیدم امام بین خیمه ها حرکت میکنه. رفتم جلو گفتم یبن رسول الله خطرناکه. حضرت فرمودن به خدا قسم حبیبم پدرم از حبیبم رسول خدا خبر داد، حتی علائمش رو به من گفتند، علائم سنگ ها، علائم تپ های اینجا رو به من گفتند. پیغمبر اکرم این که سهل به ام سلمه همسرش خبر میدهد، شیشه ای از به اصطلاح خاک کربلا را می آورد، میگوید ام سلمه هر وقت دیدی این خاک خونی شد بدون که حسین مرا کشتند. اینا میدونستن این حرفا چیه، طرف نمیدانستن. این حرفا واقعا حرف همون وهابیاست یا کسانی که خلاصه خودشون به وهابیت فروختن. لذا امام به حسب ظاهر عمل میکنه، اما در باطن میدونه چه خبر است. لذا میگه که خدایا من میدونم تو میخوایی تقدیرات خودت رو اجرا کنی. تقدیرات در اینجا به مفهوم جبر نیست. امام به اختیار خودش داره انتخاب میکند، اصحابم به اختیار خودشون راه بهشت رو انتخاب کردن. این دوتا رو با همدیگه متضاد نبینید. لذا امام به حسب ظاهر در اونجا با اصحابش که این گفتم مدرکش فردا شب بخونم واسهتون، با اصحابش مشورت میکند. اصحاب میگویند شما با مسلم تفاوت دارید، مردم کوفه اگر بشنون شما آمده اید، خلاصه خدمت شما عرض کنم که به شما یاری میرساند. که امام حرکت میکند، اما همین که حرکت میکند یه مقدار جلو میرود، یه خبر دومی میرسد که دل امام رو به شدت ناراحت میکند. خبر میرسد عبدالله ابن یقطر هم کشته شد، فرستاده امام است. خلاصه خبردار میشود، میگن هم به اصطلاح شیر امام بوده است. یادتون باشه حضرت امام حسین علیه السلام از شیر حتی حضرت زهرا نخوردند، چون حضرت زهرا دو تا بچه خودشون امام حسن و امام حسین رو پشت سر هم زاییدن، شیرشان کم شده بود. پیغمبر امام حسین را تغذیه کردن، این معروف روایات ماست. لذا اینکه عبدالله ابن یختور همشیر بوده یک به اصطلاح مفهوم مجازی دارد که حالا فردا شب توضیح خواهم داد. امام میرسند به حر ابن یزید ریاهی، حر جلوی امام را میگیرد. ببینید جریان حر یه جریان عجیب است. میدونی چرا؟ من اعتقاد دارم جریان حر یه مقدارش به هر حال درد دل ماست. ما پر از گناهیم، پر از گناهیم. میریم در خونه اهل بیت میگیم یا ابناء رسول الله انقذونی عند ربی، مرا نزد خدای خودم نجات هم بدید. ما پر از گناهیم. لذا ببینید حر جلوی فرزندان رسول خدا را گرفت. این جمله هم خودش گفت هنگامی که میخواست از لشکر عمر سعد لعین بیاد به این لشکر، برگشت و اللهم الیک اولی فقد ارعدت قلوب اولیائی، خدای دل اولیای تو رو ترسوندم لرزوندم. عجیبه همین هور بلند میشه میاد پیش امام حسین، هنگام میگه ابن رسول الله هل ترالی من توبه، آیا برای من توبه راهی وجود داره؟ حضرت با کمال بزرگواری میگن آره هور وجود داره، بیا از اسب بیا پایین. میگه ابن رسول الله من جلوی شما رو گرفتم، اجازه بدید برم با این مردم حرف بزنم. میره سخنرانی میکنه، سنگی به او میپرونن، نیزه هایی میاد برمیگرده. همین هور بلند میشه وقتی میره اونجا و به اصطلاح در اون میدان نبرد امام حسین میره بالای سرش، صورتش به صورتش میچسبونه، او رو بغل خودش میگه انت حر کما سمت کمک، انت حر فی الدنیا والآخره. خیلی حر رو به اصطلاح پاس میداره. عجیباً اصحاب رسول اصحاب امام حسین، واقعا امام حسین شب عاشورا این جمله رو میگه، هیچ اصحابی از شما با وفاتر نیست. من نمیدونم این جمله رو اگر بخوایم اطلاق بدیم شاید واقعا حتی اصحاب امام زمان هم با اینها برابری نکنه. خیلی بزرگن اصحاب امام حسین در عاشورا، خیلی سطحشون بالاست، واقعا هم همینطوره. همون شبونه وقتی چراغا رو خاموش میکنه امام میگه برید، بعضی از اونها گریه میکنن، مسلم ابن اوسجی میگه کجا بریم یا ابن رسول الله، به خدا قسم اگر 70 بار منو بکشن آتیشم بزنن دوست دارم یه بار دیگه زنده بشم در کنار تو بجنگم. یکی بلند میشه گریه میکنه یبن رسول الله چگونه چشم من به چشم رسول خدا بیستی در حالی که شما تنها هستید. رو میکنه به همه اینها، همه اونها پیمان میبندن. یکی از اینها میره پشت خیمه حضرت زینب سلام الله علیها، یهو میشنوه حضرت زینب داره گریه میکنه، میگه فردا شب چی بر سر ما میاد. اصحابو صدا میکنه با هم پیمان میبندند. یه پسریست میاد وسط میدان نبرد، خیلی عجیبه این ماجرا. امام حسین میره، خیلی بچه است. پسر یک فرد انصاری بوده از اهالی مدینه که اومده، او هم کشته شده، باباش هم کشته شده. به او برمیگردم میگه امام حسین وقتی این بچه رو میبینه میگه این بچه رو دورش کنید، نبادا که مادرش ناراحت بشه. این بچه داد میزنه یا در رسول الله ان امی لبست لامت حربی، مادرم این لباس رو برسنه من. میره وسط میدان صدا میکنه امیری حسینان فرم.
صف سینه زنی زود تشکیل بده، آماده سینه زنی که شدی سر پا بیست. علی مدد صلی الله علیه که یا عبدالله. بسم الله الرحمن.